ساعت 5 صدای ما را از رادیو فردا هم میشنوید. اسلامگرایان مصری میگویند در رفراندوم قانون اساسی پیروز شدند. جنگنده های ارتش سوریه کمپ پناهندگان فلسطینی را در دمشق بمباران کردند. پلیس پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی پس از حمله به فرودگاه پیشاور خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنارتان با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. متحدان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کردند که اکثریت حداقلی در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی به این قانون رأی مثبت دادند. اخوان المسلمین اعلام کرده است که 57% رأی دهندگان موافقت خود را با قانون اساسی اعلام کردند. محمد مرسی و متحدانش پیشتر گفته بودند که قانون اساسی تازه مصر را به سوی تحقق دموکراسی هدایت خواهد کرد. اما مخالفان این قانون میگویند که تدوین کنندگان آن آزادی‌های بنیادین بشر و حقوق اقلیت‌ها را در نظر نگرفتند. خبرگزاری فرانسه از بمباران کمپ پناهندگان فلسطینی در جنوب دمشق خبر داد. این خبر که به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده می‌افزاید که احتمالاً تعدادی نیز در این حمله کشته شدند. همچنین خبرگزاری‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که مخالفان مسلح بشار اسد یک پایگاه محل استقرار سربازان در شمال حلب را تسخیر کردند. این عملیات توسط گردان توحید انجام شده که بزرگترین گروه نظامی فعال در حلب برای سرنگونی حکومت سوریه است. پلیس پاکستان روز یکشنبه از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک درگیری مسلحانه در شهر پیشاور خبر داد. این درگیری مسلحانه یک روز پس از حمله افراد گروه طالبان به فرودگاه پیشاور و کشته شدن دست کم 9 نفر و زخمی شدن 30 نفر دیگر رخ داد. طالبان با پذیرش مسئولیت این حمله گفت هدف از آن ضربه زدن به پایگاه نظامی فرودگاه پیشاور بوده است. بامداد یکشنبه پلیس پاکستان به ساختمان نیمه کاره در نزدیکی فرودگاه هجوم برد و در آنجا با حمله کنندگان روز شنبه درگیر شد. در پی این درگیری 2 تن از شبه نظامیان طالبان نیز با منفجر کردن جلیقه‌های خود کشته شدند. بنابر گزارش‌ها یک مأمور پلیس نیز در این درگیری‌ها کشته شده است. پیشاور در شمال غرب پاکستان یکی از مناطق اصلی فعالیت نیروهای طالبان و القاعده است. 117 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی شدند. این نامه پس از آن منتشر شده است که ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی بر اعمال فشارهای روحی و روانی بازجویان بر خانواده علیرضا رجایی خبر داده بود. روزنامه‌نگاران در نامه خود از دستگاه قضایی خواستند تا متخلفان و سوءاستفاده‌گران از قدرت مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. علیرضا رجایی 4 اردیبهشت 1390 به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی از سوی مأموران قضایی بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. جاهد جهانشایی نویسنده، مترجم و منتقد تئاتر روز یکشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری مهر قرار بود این نویسنده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آن مخالفت کرد. جاهد جهانشایی پنجشنبه گذشته در حین کوهنوردی در درکه دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. او پیشتر رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر بود. جاهد جهانشایی از جمله نان سالهای سپری شده، نوشته هاینریش بول، مادر برتولد برشت، گزارش یک آدم ربایی گابریل گارسیا مارکز و چندین کتاب معروف دیگر را به فارسی ترجمه کرده است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره روزنامه‌نگاران زندانی در ایران. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانش از ایران، ترکیه و چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نام برده. در این گزارش اومده ایران با 45 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی دومین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بارها از زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه:
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که در کشورهایی که عملا بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می آورند، دستگیری ها، بازداشت ها، فشار ها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داد.
خانواده مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران از اعتصاب قضای او در زندان خبر دادند. مهدی خزعلی که بیش از 40 روز پیش در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، پس از 40 روز با خانواده‌اش تماسی تلفنی گرفته و گفته از روز شنبه 19 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی برای انجام برخی آزمایشات بار دیگر در بیمارستان بستری شد. اونطور که خانواده این وکیل زندانی میگن، او از بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی گوارشی رنج میبره و به گفته پزشکان شرایط زندان برای او شرایط مناسبی نیست. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی:
پدرم رو از 21 آذر ماه بستری کردن به مدت یک هفته برای انجام یه سری آزمایشاتی که مربوط به بیماری گوارشی ایشون هستش. ایشون زخم معده دارن و نمیتونن خوب غذا بخورن، تغذیهشون مناسب نیست. علاوه بر اون برای انجام یه سری آزمایشات دیگه مربوط به کم خونیشون. مادرم تا به امروز 4 بار درخواست مرخصی استعلاجی کردن از دادستانی و تا به حال به این درخواست هیچ جوابی ندادن. من امیدوارم که فقط کنن که پدرم در یه فضای دور از زندان و دور از استرس درمان بشن و بیشتر از این حالشون بدتر نشه.
خبرها از زندان اوین. هاکیست مهرداد سرجویی روزنامه‌نگار هفته پیش برای اجرای حکم 3 زندانش روانه زندان اوین شد. او به تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق انتشار مقاله و تحلیل به نفع این کشورها متهم شده. علی زاکری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم هفته پیش برای اجرای حکم 4 زندانش روانه اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 4 زندان محکوم شده. سعید حائری از اعضای سابق کمیته گزارشگران بدون مرز برای اجرای حکم زندانش هفته پیش روانه اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به تحمل 2 زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. هفته پیش ماموران امنیتی به منزل محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی رفته و علاوه بر تفتیش منزلش به او گفتن باید برای گذروندن محکومیتش در زندان آماده باشه. محمد ملکی 80 ساله که پس از انتخابات سال 88 مدتی در بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاهی که حاضر نشد از خودش دفاع کنه به 1 زندان محکوم شده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحات بیشتر در این باره.
برخورد جدید با آقای دکتر ملکی به نظر میشه متعاقب فعالیت های ایشون و به خصوص نامه اخیر ایشون به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که خب چند روز پیش مامورین امنیتی به طور سرزده وارد منزل ایشون شدن، مجددا برای بار چندم بازرسی کردن یک سری اسناد و نامه ها و مکتوبات ایشون رو با خودشون بردن و البته تاکید کردن به ایشون و حکمی دادن مبنی بر ضرورت اجرای حکم قضاییشون که آقای دکتر ملکی 5 زندان از دوره بازداشت سال 79-80 پرونده ملی مذهبی ها داشتن و 1 حکم دارن 1 بعد از حوادث انتخابات 88 که که برای اجرای حکم باید خودشون رو شنبه معرفی کنن و البته چون ایشون مبتلا به سرطان هستن یه مهلتی خواستن برای پیگیری آزمایش ها و درمان خودشون، ولی قابل توجه و تاسف‌بار همین احضار یک فعال سیاسی در این سن و سال، اون هم فقط به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف خودش و نقد وضع موجود.
به گزارش منابع دانشجویی، به آرش صادقی فعال دانشجویی اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن و انتشار نامه‌های انتقادی تفهیم شده. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که قبلا از آبان ماه 89 تا آذر ماه سال 90 در زندان بود، پس از اتمام محکومیت یک سالش آزاد شده بود، ولی در دی ماه سال 90 بار دیگه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر میبره. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی ساکن سوئد و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت.
متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که بیشتر از 15 نفر از دانشجویان برای اجرای احکام زندانی که قبل دریافت کرده بودند به زندان‌های کشور فراخوانده شدند. تقریبا الان میشه گفت که بیشتر از 30 نفر از دانشجویان فعال دانشجویی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری میشن که از شرایط مناسبی هم برخوردار نیستن.
به گزارش برخی وبسایت‌های مخالف دولت ایران از جمله سهام نیوز، کلمه و ادوار نیوز، میرطاهر موسوی نماینده پیشین مجلس در زندان شرایطی بحرانی دارد. بر اساس این گزارش‌ها او بیش از 100 روزه که در سلول انفرادی بند 209 نگهداری میشه و برای انجام اعتراف تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داره. خانواده میرطاهر موسوی میگن او ناراحتی قلبی داره و وضعیتش در زندان نگران کننده است. وحید عسقری از متهمان پرونده وبسایت‌های پورنوگرافی که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر میبره، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برادر او نوشته وحید عسقری دچار ناراحتی و عفونت در گوش و ریه هاش شده و هفته پیش قرار بوده در بیمارستان بستری بشه، اما چون نمیخواسته برای بردنش از دستبند و پابند استفاده بشه، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. وحید عسقری به اتهام مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه تلارسانی دراویش گنابادی، 6 تن از دراویش گنابادی هفته پیش در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. کاظم دهقان، حمید آرایش و محمد علی شمشیرزن متهم شدند به فساد فی‌الارض و محاربه و امید علی اکبری، غلام علی بیرامی و مهرداد کشاورز متهم شدند به حمل سلاح غیر مجاز. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اتهامات که الان به دروش گنابادی شهرستان کهوار زده شد به دلیل تحرکاتی که شهریور سال 90 توی شهرستان کهوار اتفاق افتاد، که حالا یه سری از طلبهای بسیجی توی شهرستان کهوار به دروش و بزرگان دروش اهانت کردن، که همون تحرکات باعث شد که توی شهریور سال 90 توی شهرستان کهوار یه سری درگیری‌ها پیش بیاد، که توی این درگیری‌ها عده از دروش زخمی شدن، عده از خود کسایی که به دروش حمله کرده بودن اونام زخمی شدن، که خب پس از اون یه سری دروش متهم شدن به محاربه و اینجور چیزا.
11 تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان در دادگاه انقلاب سنندج هر کدوم به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. هیوا احمدی، رامین زندنیا، رضا وکیلی، بها ملکی، محمد صدیق صادقی، پیمان نودینیان، پرویز ناصحی، علی قریشی، عزت نصرتی، کمال فکوریان و مصطفی سربازان متهم شدند به تبلیغ علیه نظام. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، درباره اتهامات و حکم صادره برای این معلمان بیشتر میگه.
این دوستان در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیتی که به صورت صنفی در کانون صنفی معلمان کشور و همچنین کردستان داشتن، جلساتی داشتن، اطلاعیه های صادر کردن در رابطه با روز معلم، اینا رو چند بار قبلا هم احضار کرده بودند به نهادهای امنیتی، تا نهایتا منجر به صدور حکم شد که فعالیتی انجام ندن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.